سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. امروز پنجشنبه 29 عقرب سال 1400 خورشیدی و 20 نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها، یک افغان چهارشنبه به جرم طرح‌ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات آمریکا به 15 سال زندان محکوم شد. عبدالله حاجی زاده 19 ساله در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد. حاجی زاده و یک همکارش نصیر احمد توحیدی 28 ساله در اکتبر 2024 در ایالت اوکلاهاما چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا دستگیر شدند. توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده، اما هنوز تاریخ برای صدور حکم محکمه در باره او تعیین نشده است. بر اساس اسناد محکمه، حاجی زاده و توحیدی در صدد خرید 2000 سلاح و 500 مرمی بودند تا در روز انتخابات حمله پرتلفات را انجام دهند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کردند که پس از سپری کردن مدت حبسشان در آمریکا به افغانستان فرستاده شوند. یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای بازسازی خانه‌ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت‌های زلزله‌زده شرق افغانستان به بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 28 عقرب 19 نوامبر گزارش داد که ارزیابی مشترک نیازهای بازسازی سری که همراه با بانک جهانی اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است، یک پلان 3 ساله را برای بازسازی خانه ها، تأسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد. بر اساس ارقام حکومت طالبان، در زلزله ویرانگر و مرگبار مایستانبوله در شرق افغانستان بیش از 2000 نفر جان باختند و اضافه از 3600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 70 شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان مستقر در نروژ، به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتبر انجام شده است. او افزود:
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته هم بالاتر خواهد بود.
آقای مقدم گفت که سال گذشته 80 افغان در ایران اعدام شده بودند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، اما او تأکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد. به گفته او، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند. گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مسوده ای آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده از کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش، این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. بیشتر در جریان همین برنامه. و تیم الف کرکت افغانستان در 30 دیدارش در رقابت‌های 20 اوره جام آسیایی جوانان تیم هانگ کانگ را با تفاوت 24-2 شکست داد. این بازی روز چهارشنبه در ورزشگاه کرکت دوحه قطر برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 141 دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوور تنها 116 دوش انجام داد. پیش از این کرکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند، اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در میانه تنش بین طالبان و پاکستان یک مقام ارشد طالبان سرگرم دیدار از هند است.
نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد.
افزایش موارد مشکوک تب دنگی در ننگرهار، بیش از 1000 واقعه تنها در یک ماه.
دنگی ناروزی ورته وای دا وایروس چې په دې ورسته کې زیات شوی، حتی د دې په ځمون مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامای میش به آن مبتلا شده.
و در مسائل بین المللی از پیشنهاد جدید برای توقف جنگ در اوکراین برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه روز چهارشنبه به دهلی نو رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که آقای عزیزی در جریان این سفر با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در یک نمایشگاه بین‌المللی در دهلی جدید دیدار و گفتگو کرده. وزارت خارجه هند گفته است که تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. بیشتر در این گزارش.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت‌های افغان در نمایشگاه‌ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت‌های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری‌ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعالسازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه اکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت می گیرد. پیشتر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود در افغانستان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30,000 کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همی شرکت کشتیرانی قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نوشیبای هندستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که ان شاء الله به زودترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق می شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه به خرید.
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشستی که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه برای تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو زودی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه $2 میلیون به هر دو طرف زیان وارد می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. به نقل از یک مقام ارشد ایران گزارش شده که تهران ماه آینده میلادی نشست را به هدف حل تنش بین طالبان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. آیا این تلاش ایران نتیجه در قبال خواهد داشت؟ سنا کاکر در این باره با شماری از کارشناسان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند در حالی که گفتگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان بدون دستاورد پایان یافته، ابتکار ایران برای میزبانی نشست درباره حل تنش‌ها میان این دو کشور که به گفته آنان یک اقدام منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و گشودن راه گفتگو فراهم سازد. محمد عمر داود زای دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی روز چهارشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران هم دو پاکستان گاونده دی
ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان. بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان افزون بر این دو کشور ایران نیز متضرر می شود و ثبات تمام منطقه آسیب می بیند. به همین دلیل چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید می رود که نتیجه مثبت بدهد.
عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین در ایران و آگاه دیگر مسائل سیاسی نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران دست به عمل شده از دو لحاظ. یکی واقعا اگر میخواهد که منطقه را به حساب امنیت داخلیشان آرام بسازه، کشور منطقه را خبر میکنه، خصوصا کشور ابرقدرت مانند روسیه را که دست به اقدام کنن و تدابیر خود بگیرن، و از سوی هم میخواهد که حریف خود کشورهای غربی را وجدار بده که اگر شما واقعا صلح میخواین و مذاکره میخواین ما حاضر هستیم، این مسئله میخواهد که افشا کنم.
این اظهارات در حال مطرح میشود که سید خطیب زاده معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست به میزبانی تهران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. او به تازگی در گفتگو با رسانه روسی اسپوتنیک گفته که این نشست در اواسط ماه دسامبر برنامه ریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد است. با گفته او تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد. خطیب زاده تاکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد مکانیزم‌های منطقه‌ای خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی وزیر خارجه این حکومت در یک تماس تلفنی با عباس راقچی وزیر خارجه ایران درباره تنش‌های اخیر و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که وزیر خارجه ایران ضمن ارائه توضیحات درباره تلاش‌های اخیر تهران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. با گفته او امیر خان متقی نیز در این تماس تلفنی حفظ ثبات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های اساسی حکومت طالبان عنوان کرده است. پیش از این سه دور گفتگو میان افغانستان و پاکستان درباره حل تنش‌های اخیر دو کشور با میانجیگری قطر و ترکیه بی‌نتیجه باقی مانده است. سیومین دور این مذاکرات گفتگوهای استانبول بود که به تاریخ 6-7 نوامبر برگزار شد. پاکستان در این نشست‌ها یک بار دیگر ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا عملات را در پاکستان سازماندهی می‌کند، اما حکومت طالبان همواره با رد این ادعا می‌گوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و به آنان ربطی ندارد. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که وزارت دفاعی طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در پکتیکا بر غیر نظامیان حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورن درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری‌ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش‌های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌های اخیر بسته شده است، اقدامی که به گفته تاجران افغان زیان‌های سنگین به آنان وارد کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رسانند که یک پیشنهاد جدید که مسوده آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده است، کیف می‌خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. در ادامه آمده که علاوه بر آن به هیچ سرباز خارجی در خاک اوکراین اجازه داده نخواهد شد و کیف دیگر اسلحه دوربرد دریافت نخواهد کرد. این پیشنهاد توسط فایننشل تایمز و رویترز به تفصیل بیان شده، اما مقامات رسمی ایالات متحده و اوکراین هنوز درباره این طرح و این گزارش تبصره نکردند. اندک پس از نشر خبر این پیشنهاد، زلنسکی در یک پیام در تلگرام از رئیس جمهور ترکیه برای میزبانی مذاکرات اخیر سپاسگزاری کرد. او همچنان از آنچه گام‌های قاطع و رهبری رئیس جمهور ترامپ و هر پیشنهاد قوی و عادلانه برای پایان دادن به جنگ خوانده ستایش کرده است. زلنسکی افزوده که فقط رئیس جمهور دونالد ترامپ و ایالات متحده قدرت کافی برای پایان جنگ دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه از کیف و مسکو خواست که مذاکرات را در کشورش از سر بگیرند. این درخواست چند ساعت پس از آن مطرح شد که روسیه حملات سنگین را بر مناطق غربی اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش‌ها در این حملات دست کم 25 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اردوغان در نشست مشترک خبری با ولودیمیر زلنسکی در انقره گفت که این مذاکرات با توجه به تأثیرات فرسایشی جنگ در هر دو طرف ضروری است. زلنسکی از درخواست اردوغان حمایت کرد و گفت که به قدرت دیپلماسی ترکیه و سرگزاری آن در مسکو باور دارد. او افزود که اوکراین می خواهد تا تبادله زندانیان با روسیه را تا پایان سال از سر بگیرد. رئیس جمهور اوکراین در گذشته خواسته های مسکو مبنی بر واگذاری قلمرو اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار فقط اوکراین را در برابر یک تهاجم جدید در آینده تضعیف می کند.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دینگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه جاری میلادی بیش از 1000 واقعه ثبت شده. شماری از باشندگان ننگرهار و خانواده های مبتلایان این بیماری از نبود امکانات کافی صحی شکایت دارند و میگویند که این ویروس با سرعت در میان خانواده ها شیوع می‌یابد. سنا کاکل و جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش قابل ملاحظه موارد مشکوک تب دینگی در شرق افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش 12 صفحه‌ای خود که روز سه‌شنبه 18 نوامبر منتشر شد اعلام کرده است که تنها در ماه جاری میلادی بیش از 1000 مورد این بیماری ثبت شده است موضوعی که به گفته این سازمان نشان دهنده انتقال فعال ویروس است. بر اساس معلومات این گزارش، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد و از میان بیماران مبتلا 41.6% آنان زنان و 98%شان کودکان زیر 5 سالند. شمار از باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت نگرهار نیز می‌گویند که در هفته‌های اخیر تشخیص شده که بیشتر اعضای خانواده آنان به تب دنگی مبتلا شدند. یکی از باشندگان شهرک توخم که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که خواهرش و خواهرزاده‌هایش که در ولسوالی بتیکوت نگرهار زندگی می‌کنند به این بیماری مبتلا شدند.
ما خور و آقا پوندی مرض اخته و
خواهرم به این بیماری مبتلا شد. حالا وضعیتش کمی بهتر است. اما پس از آن تمام اعضای خانواده و کودکانش نیز مبتلا شد. وقتی به کلینیک بروند فقط یک دو تابلیت برایش در یک کاغذ پیچیده می دهند.
حکمت الله یکی از باشندگان ولسوالی سپینغر ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که مامایش به این بیماری مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی در قریه و شدت یافتن بیماری او را به تازگی به یک شفاخانه در کابل انتقال دادند.
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی. بنابراین مامایم را که به این بیماری مبتلا است به کابل انتقال دادن. مامایم هنوز زنده است اما کرویات سفید خونش لحظه به لحظه کم می شود.
سازمان جهانی صحت گفته است که چنین ویروس به سرعت در حال افزایش است اما تا کنون تلفات در پی نداشته و این سازمان وضعیت را به گونه دوامدار زیر نظر دارد. این سازمان میگوید تلاش میکند از طریق کمپاین های از بین بردن پشه های ناقل دنگی و نیز بلند بردن آگاهی عامه در مورد این بیماری روند گسترش ویروس را محدود کرده و جوامع آسیب پذیر را مسون نگه دارد. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه های ماده به انسان منتقل می شود. پشه هایی که از روی نشانه های خاص سیاه و سفید روی بدن شان شناخته می شوند. متخصصان بخش صحت ویروس دنگی را عامل یک بیماری ساری و خطرناک دانسته می گویند که در موارد شدید می تواند سبب مرگ انسان شود. حتی آلاسیون متخصص امراض داخلی و انتونی در این باره به رادیو آزادی گفت
دنگی در ویروسی
دنگی یک بیماری ویروسی خطرناک و ساری است. از یک انسان به انسان دیگر انتقال می کند و حتی سبب مرگ می شود. اگر به موقع کنترل نشود ممکن است به سراسر کشور گسترش یابد. برای کنترل آن باید حفظ صحه رعایت شود. غذای مقوی استفاده گردد و کسانی که علائم بیماری را دارند باید به شفاخانه مراجعه کنند. خانواده ها باید تلاش کنند که خود را گرم نگه دارند و هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده کنند.
به گفته آقای سیام بسیار از کسانی که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم مشخص ندارند اما در برخی افراد نشانه های این بیماری شامل تب بلند، سردرد، بدن درد و همچنان مشکلات جلدی است که برای بیمار ظاهر می شود. بیماری دنگی درمان ویژه‌ای ندارد و بیمار تنها می تواند پاراستامول برای کنترل تب و درد استفاده کند. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت پشه های ناقل دنگی بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم مرطوب و ویژه در شهرهایی وجود دارد که در آن دندهای آب آلوده وجود داشته باشد یا به حفظ صحه در آن مناطق توجه صورت نگیرد. این سازمان هشدار داده است که افزایش اخیر موارد دنگی نیازمند نظارت جدی، ایجاد گروه های واکنش سریع و همچنان افزایش آگاهی عام است و از مقام ها خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. تلاش کردیم نظر امین الله شریف رئیس سطح عامه حکومت طالبان در نگرهار و همچنان شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان را در این باره داشته باشیم اما تا زمان نشین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما امین الله شریف بیشتر در تاریخ هفته عقرب افزایش موارد این ویروس را تایید کرده گفته بود که حتی در شفاخانه انتونی این ولایت برای بستر شدن بیماران دیگر جای باقی نمانده است. با این حال دکتر برشید وفا مسئول ولایتی کنترل بیماری های ساری و آمادگی و رسیدگی به حالت های اضطراری در ریاست صحت عامه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی افزایش موارد دنگی را تایید کرده و میگوید تلاش ها برای مهار آن آغاز شده است.
واقعا دنگی نروی پننگرهار
واقعا در مقایسه با سال گذشته امسال موارد دنگی در شهر و ولسوالی های ننگرهار افزایش یافته است. ما در رابطه با این بیماری تمام اقدامات در مجانبه خود را زیر چتر ریاست صحت عامه و پیش میبریم. ما در سطح ولایت نشست های هماهنگی را با نهادهای ملی و بین المللی و ریاست های سکتوری برگزار کرده ایم و برای تشخیص و درمان این بیماری تمام اقدامات لازم را آغاز نموده ایم.
آقای وفا میگوید موارد این بیماری از پایان ماه سپتامبر تا اوایل ماه نوامبر بسیار زیاد بوده است و آنان در ماه اکتبر 1748 آزمایش عاجل انجام دادند که به گفته او 950 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2025 تا کنون در 6 ولایت افغانستان شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا در مجموع 4384 مورد مشکوک به تب دینگی ثبت شده که از میان 1096 نمونه آزمایش شده 685 مورد مثبت گزارش شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصقدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. دیروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب بود. سازمان ملل متحد میگوید هنوز میلیاردها انسان در جهان تشناب ندارند. افغانستان از کشورهایی است که در آن این مشکل نیز وجود دارد. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیب‌زا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دغه مدرولی دانگی لخته غنده مدر
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکانات برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دغه مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشت است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما منت خیلی با بچه هاشان اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکانات ها می آید.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب اگه چیزی به خانه ما پیدا میشه بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات از این نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثلا فلان ما هست و در حال جور کردن هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود داره، انشاءالله در فلان سال خود متوجه هستیم.
19 نوامبر در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تشناب نامگذاری شد. این سازمان در پیوند به این روز نوشته است که باید اطمینان حاصل شود همه به تشناب دسترسی داشته باشند، زیرا برای جلوگیری از بیماری ها و حفظ پاکی محیط زیست ضروری است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین‌المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتونن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولا درگیر کار و تلاش برای تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمانهای بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشد، نتایج منفی را هم به همراه دارد.
داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
زندان است جناب خواجه عجمید که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم بمراه غریبان است جناب خواجه عجمید که پیر دردمندان
بزم چشتیان یارم عجب پانون پر کیفه بزم چشتیان یارم عجب پانون پر کیفه که یک جولی دمای همچو سلطان جناب خاجه اج میر که پیر درمندان است خوشان خوش نصیبان که در این سلسله بندان خوشان خوش نصیبان که در این سلسله بندن خوشان خوش نصیبان که در این سلسله